در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 19 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 9 ماه ژوئن سال 2017 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به شما شنوندگان خوبمون هر کجای این کره پهناور که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنم و حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جیمز کومی رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI روز پنجشنبه در مقابل کمیته امنیتی سنای آمریکا حاضر شد و به ادای شهادت پرداخت. آقای کومی در سخنانش گفت تردیدی نیست که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 به طور پیچیده و با امکانات بسیار گسترده فنی مداخله کرده است. او گفت این اقدام با هدایت مقامات بالای روسیه صورت گرفته است.
There should be no fuzz on this whatsoever. The Russians interfered in our election during the 2016 cycle. They did it with purpose. They did it with sophistication. They did it with overwhelming technical efforts. And it was an active measures campaign driven from the top of that government.
او در این حال گفت این دخالت‌ها در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی تأثیر بود است. آقای کومی در جای دیگری از سخنانش گفت از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از او خواسته بود پرونده مایکل فلین را رها کند شگفت زده شده است. مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در زمینه ارتباط با روسیه تحت تحقیقات قرار دارد. ساعتی بعد وکیل حقوقی دونالد ترامپ اظهارات جیمز کومی را تکذیب کرد و گفت رئیس جمهور خواستار توقف تحقیقات در مورد آقای فلین نشده است. جیمز کومی ماه گذشته توسط دونالد ترامپ به طور ناگهانی از کار برکنار شد. وزارت اطلاعات ایران نام 5 مهاجم در حملات تهران را به همراه عکس اجساد آنها منتشر کرد. اسامی این افراد قیوم، ابو جهاد، رامین، سریاس و فریدون اعلام شده، اما نام خانوادگی آنها به دلایلی که اجتماعی و امنیتی خوانده شده منتشر نشده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است ششمین فرد مهاجم بازداشت شده و تحت بازجویی است. بنابر اطلاعیه وزارت اطلاعات، مهاجمان کشته شده وابسته به گروه‌هایی که وهابی و تکفیری خوانده شده معرفی شدند. به گفته وزارت اطلاعات، این 5 نفر پس از جذب به گروه داعش از ایران خارج شده بودند. بنابر این اطلاعیه، مهاجمان حملات تهران در نبردهای موصل و رقه هم شرکت داشتند. وزارت اطلاعات ایران میگوید این افراد در مرداد ماه سال 1395 تحت فرماندهی شخصی که ابو عایشه نامیده شده به ایران بازگشتند و قصد انجام چند حمله در شهرهای مذهبی را داشتند. در آذر ماه سال گذشته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود ابو عایشه کردی قصد داشته وارد تهران شود، اما توسط نیروهای امنیتی ایران در مرز کشته شده است. از ابو عایشه به عنوان سرکرده هواداران داعش در ایران یاد می شود. برج ایفل در سوگ کشته شدن حملات تهران در تاریکی فرو می رود. خانم آن هیدالگو شهردار پاریس در توییتی اعلام کرد که نیمه شب امشب در ادای احترام به قربانیان حملات در تهران چراغ‌های برج ایفل خاموش می شود. چراغ‌های برج ایفل نماد پاریس در گذشته نیز به مناسبت‌های خاموش شده بود، از جمله به خاطر حمله روز شنبه گذشته در لندن که 8 کشته بر جای گذاشت، انفجارهای بروکسل در ماه مارس پارسال و همچنین به خاطر محاصره شدگان شهر حلب در ماه دسامبر گذشته. روابط عمومی سازمان پزشک قانونی ایران روز پنجشنبه آمار کشته شدگان دو حمله روز چهارشنبه در تهران را 17 تن اعلام کرد. بنابر اعلام سرپرست اورژانس ایران 43 تن هم در این حادثه زخمی شدند. شاهزاده رضا پهلوی و مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران در پیام‌های جداگانه حملات روز چهارشنبه در تهران را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه در پیامی این حمله را وحشیانه خواند و مراتب همدردی عمیق خود را با ملت ایران و خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند ابراز کرد. وی در پیام خود افزوده است خشونت خشونتزاست و گفته است بیاییم تا با یک تفاهم ملی دست به کار نجات میهن خیش از سراشیبی سقوط باشیم. مریم رجوی نیز در بیانیه‌ای ریختن خون بیگناهان را تحت هر عنوان محکوم کرده و آیت الله خامنه‌ای را بانکدار مرکزی تروریسم خوانده و افزوده است عملکرد داعش به نفع ولایت فقیه است و به گفته وی علی خامنه‌ای برای برون رفت از انزوای منطقه‌ای و بین المللی قویاً از این حملات استقبال می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بی توجهی به خبررسانی در تلویزیون جمهوری اسلامی پس از حملات روز چهارشنبه در تهران. وکیل رئیس جمهوری آمریکا شهادت رئیس پیشین FBI در کمیته اطلاعات سنای آمریکا را تکذیب کرد. تا ساعتی دیگر حوزه های رأی‌گیری پارلمانی در بریتانیا بسته خواهند شد. بحرین به قطر توصیه کرد که از ایران به عنوان دشمن شماره یک خود فاصله بگیرد. و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. زمانی مدید پس از نخستین خبر انتشار یافته از حملات خونبار تهران، همزمان که خط به خط ابعاد جدیدی از این دو حمله در شبکه‌های اجتماعی به تصویر در می‌آمد، رجوع به تلویزیون دولتی ایران و شبکه خبر حاصلی در بر نداشت. روند عادی برنامه‌های تلویزیون ایران پیگیری می‌شد، حالان که حتی رسانه‌های خارجی بین‌المللی خبر حملات تهران را محور خبررسانی خود قرار داده بودند. اما مشکل فقط این تأخیر و تعلل نبود. گذشته از آن نیز هر رسانه‌ای به نقل از مقامی و مسئول و غیر مسئولی خبری و گزارشی از این حملات خونین داشت تا اطلاع رسانی رسمی به راحتی در برابر شایعه تسلیم شود. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با امید معماریان، روزنامه نگار فارغ التحصیل از دانشگاه برکلی آمریکا، ارجابی او را از نحوه اطلاع رسانی درباره حملات مرگبار تهران جویا شده است.
این نوع حوادث احتمال وقوعش وجود داشته قبلا و به هر حال سالها سالن که با این تحلیلات بسته‌بندی نرم می‌کنن. بنابراین این بعد برای همچین برنامه‌ای نه تنها این بحران بحران این حادثه کلاس پوینت ها باید برنامه جامعه خبررسانی وجود داشته باشه که به موجب این برنامه جامعه خبررسانی بدونن که دقیقاً قرار هست که چجوری با رسانه‌ها در تماس باشن و اطلاع رسانی بکنن، چجوری با جامعه در تماس باشن و چجوری بتونن که با خود افرادی که در داخل اون بحران وظیفه مهار بحران رو به عهده دارن این اطلاع رسانی انجام بشه و بدونن که چه کسی قراره چه حرفی بزنه. ما در خصوص برخورد با حادثه تروریستی و نحوه اطلاع رسانی کاملا یه آشفتگی خیلی عمیق رو دیدیم که در حوزه‌های مختلف چه از کسانی که داشتن با مسئله برخورد می‌کردن، چه در مورد رسانه‌ها، چه در مورد مسئولی که در این مورد حرف زدن وجود داشت و به نظر من آشفتگی به یک نوع تلاطم و یک نوع نگرانی و سردرگمی در جامعه دامن زد که می‌تونه چیزی کاملا از این مسئله پرهیز بشه.
آقای معماریان، در نبود چنین برنامه جامعی به تعبیر شما و به بیان شما در این آشفتگی، چه پیامدهایی برای جامعه مخاطبان رقم میخوره و چه تبعاتی داره این وضعیت؟
به نظر من مهمترین مسئله که تاثیر داره رو مخاطب این هستش که اعتماد مخاطب وقتی به مجرای خبررسانی بیشتر میشه که ببینن که یک نوع پیوستگی وجود داره و یک نوع اعتبار وجود داره براش، یک نوع تداوم وجود داره و همه اخبار هم میخونه و یک نظمی وجود داره در کسی که خبررسانی میکنن و این باعث اعتماد میشه، این باعث آرامش میشه، این باعث میشه که مخاطبا در واقع احساس کنن که اون کسی که دارن این کار انجام میدن کارشون دارن به خوبی انجام میدن. ولی این اولین صدمه که میخوره اگر افرادی دارن این کار انجام میدن و بحران مقابله میکنن کارشون خیلی خوب هم انجام میدن، وقتی که مجراهای اطلاع رسانی زیاد هست، وقتی برنامه جامعه وجود داره برای اینکه در چنین مواقعی چجوری باید این اطلاع رسانی انجام بشه و چه مجراهایی و چجوری تماس برقرار بشه، اینها این حس در مخاطب ایجاد میکنه و ما دیدیم در طی 24 ساعت گذشته دقیقاً این حس در خیلی از افراد وجود داشت، در رسانه‌ها سردرگمی داشت، در مردم، در شبکه‌های اجتماعی و این قصد اطلاع رسانی کردن و این قصدها رو از مجراهای مختلف و حتی از موقع بی‌دست رسوندن به دست مخاطب خودش باعث شد یک نوع تلذی رو ایجاد بکنه که کسی که دارن بحران رو جمعش میکنن و دارن سعی میکنن حلش بکنن در خصوص این بخش از ماجرا حداقل آموزش یافته نیستن و آمادگیشون ندارن و بهش فکر نکردن و دارن همینجوری لحظه به لحظه با مسئله برخورد میکنن.
خب آقای معماریان، یک مشکلی که وجود داره اینه که تعیین مجراهای مشخص یا تعیین مثلا سخنگویی برای یک بحران، آیا این مشکل رو به وجود نمیاره که اطلاع رسانی کانالیزه بشه و رسانه های مستقل از طریق منابعی که خودشون میتونن پیدا بکنن یا منابعی که در دسترسشون هست زوایای مختلف یک بحران یا یک حادثه شبیه حملات خونبار چهارشنبه تهران رو نداشته باشن؟ این دو رو چطور میشه با هم جمع کرد که هم موجب سانسور یا موجب کانالیزه شدن اطلاعات نشه، هم از این آشفتگی و پراکندگی و پریشانی جلوگیری بشه؟
به نظر من این کار رسانه هستش که از مرجع مختلف همون که شما گفتید میتونن که ببینن این حادثه رو با افراد مختلف مصاحبه کنن و زیر رو برن و ماجرا دریابن، ولی در این حال این مهم هستش که حداقل یک مرجعی وجود داشته باشه که در اون اطلاعات بدونین که مخفی بشه، بدونین که دور نگه داشته بشه، معطل بشه در ارائه اطلاعات و اینها. این مرجع وجود داشته باشه از نظر من بهترین کاری هست که در کشور مختلف از دام میرفت، در اروپا، در آمریکا، این هستش که یک سخنگوی وجود داره هر ساعت به ساعت یا هر دو ساعت به ساعت دو ساعت اون سخنگو با اصحاب رسانه ها در یک مکانی جمع میشن و جدیدترین اطلاعات در مورد اخبار میگن تا باعث بشه که برحب شایع به وجود نیاد. در این حال وقتی یک مرجع اصلی وجود داره برای اطلاع رسانی که قابل اعتماد هستش، این میتونه خودش جریان اصلی روایت اصلی حادثه رو کنترل بکنه و به همون حس آرامش و کنترلی که مخاطب نیاز داره واقعا در چنین شرایطی بهش برسه اونو تامین بکنه. در کنار این رسانه ها مراسمی که خب خبر خودشون به طریق منابعی که دارن و گزارشگری مستقیم انجام بدن، ولی میگم وقتی که منابع رسمی اگر همچین نظمی داشته باشن و همچین برنامه داشته باشن، همچین کنفرانس خبری مداومی داشته باشن و در طول روز به طور خیلی منظم این اطلاعات رو انجام بدن توسط یک منبع، اون هم باعث خواهد شد رسانه ها هم بتونن که در گزارشگری خودشون دقت بیشتری داشته باشن و هم بتونن از سرنخ هایی که میبینن و از مواد مطرح میشه سوالاتی که برای مخاطبشون به وجود میاد از طریق سخنگو پاسخ بدن.
امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا، به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا پاسخ میداد. با نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
بنده روی سخنم با این مقامات جمهوری اسلامی علل خصوص علی خامنه‌ای. آقایان، وقتی شما نمیتونین حرف بزنین، بلد نیستین حرف نزنین، رئیس مجلس میگه یه اتفاقات جزئی ضعیف، رهبر انقلاب میگه ترقه بازی، آخه آدم خجالت میکشه بگه شما مسئولین مملکت هستین.
در رابطه با این انفجاری که در مجلس صورت گرفته، این آقایون فرمودن که این ترقه بوده و هیچ خبری نبوده و همشون بچه شجاع شده بودن. و خب شما که اینقدر شجاعید و از این انتحاری ها نمی ترسید، بچه به این همه محافظ و ماشین های ضد گلوله سوار میشی؟
آقای خامنه‌ای میگه ما در سوریه جلو داعش را گرفته ایم، الان داعش در قلب ایران نفوذ کرده. کلاً تو همه دروغ میگی، مردم مسلمان سوریه داری میکشین، حالا که میگه بعد میگه ما جلو داعش گرفته. به چه کسای امام زمان؟ به چه امام زمان به طبق شما نوال؟
مجلس شورای اسلامی باید در چنبره سپاه حفاظت سپاه پاسداران باشه. این سپاه پاسداران به اصطلاح انقلابی در کجا مشغول چرت زدن بوده که این اتفاق افتاده؟
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که جیمز کومی، رئیس برکنار شده FBI، روز پنجشنبه به سوالات سناتورهای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا پاسخ داد. این جلسه برای بررسی احتمال مداخله روسیه در انتخابات آمریکا برگزار شد. آقای کومی تأکید کرد و در واقع تأیید کرد که دونالد ترامپ در دیداری خصوصی از او خواسته تا پرونده مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری، را دنبال نکنه. او همچنین تأکید کرد تمامی دیدارهایش را با دونالد ترامپ مکتوب کرده. آقای کومی ضمن انتقاد از اظهارات دولت در ارتباط با فعالیت‌های FBI اونها را دروغ خواند. ساعتی پس از پایان این جلسه، وکیل شخصی دونالد ترامپ اظهارات جیمز کومی رو تکذیب کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا خواستار توقف تحقیقات در مورد آقای فلین نشده و خواستار رسیدگی منظور وکیل شخصی دونالد ترامپ، خواستار رسیدگی به درز اخبار از سوی جیمز کومی شد. جیمز کومی ماه گذشته توسط دونالد ترامپ به صورت ناگهانی از کار برکنار شد. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط و امنیت بین الملل در آمریکا، در گفتگو با ما نخست به سخنان وکیل شخصی دونالد ترامپ می‌پردازد.
وکیل شخصی دونالد ترامپ به نظر من در ابتدا کاملا تکیه کرد بر نقاطی که از سخنان آقای کومی میشد به نفع رئیس جمهور تعبیر کرد و دونه دونه حرفای آقای کومی رو به عنوان مبرا کردن رئیس جمهور نقل قول کرد و به خصوص تاکید میکرد داخل علامت نقل قول اینا رو تکرار میکرد. اما وقتی که رفت به طرف آخرهای صحبت خودش، تمام حرفای آقای کومی رو خواست بر علیه خود او استفاده بکنه و او رو متهم کرد به اینکه مطالب محرمانه رو از طریق دوستش افشا کرده و بنابراین یکی از کسایی که میتونه مورد تعقیب قضایی قرار بگیره، در حالی که کلیه کارشناسایی که صحبت‌های آقای کومی و صحبت‌های وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ رو گوش کردن معتقد هستند که آقای کومی به هیچ وجه مطلب محرمانه ای رو حتی در اون چیزی که از طریق دوستش که استاد دانشگاه منتشر کرده مطرح کرده. و خود کومی هم گفت علت انتشار اون قضیه این بود که میخواسته یک هیئت مشخصی مأمور رسیدگی به این قضیه بشه که میشه گفت در این مورد هم موفق شده.
آقای روشندل، برداشت شما و تحلیل شما از آنچه که جیمز کومی در جلسه پرسش و پاسخ کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا گفت چه هست؟ چرا که برخی از تحلیلگران معتقدند که آنچه که وکیل شخصی آقای ترامپ گفت با واکنشی که سناتورهای حتی جمهوری‌خواه در کمیته اطلاعاتی مجلس سنا نشان دادن بسیار متفاوت و بسیار شدیدتر هست. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
قضیه همینطوره. ببینید، حرفای آقای کومی به نظر میرسه که اکثریت قریب به کامل سناتورها رو چه جمهوری خواه چه دموکرات متقاعد کرده باشه. تنها کسی که یک مقداری با او چالش کرد مارکو روبیو بود و در واقع اون تعبیر خودش رو از حرفای آقای کومی کرد و حرفای سناتور مکین به نظر می رسید که حتی یک حدودی از اون چی که آقای کومی گفته بود مغایرت داشت و به نظر می شد سناتور مکین یه جورایی در فاز این گفتار نبود و سوالاتی که می کرد خیلی مفهوم نداشت و این رو هم از قیافه کومی می شد دید و هم احتمالاً غالب کسایی که به این مکالمات گوش دادن. به نظر می رسه که در جلسه محرم مانه که ما ازش هنوز اطلاع نداریم، آقای کومی توانسته باشه نظر سناتورها رو کاملا جلب بکنه به حرفای خودش و حقانیت حرفایی که میزنه. بنابراین اون چه که وکیل شخصی آقای ترامپ از این حرفا برداشت کرده بسیار یک جانب است.
آقای روشندل، با این حساب شما تصور میکنید که بررسی این موضوع تا چه اندازه زمان بر باشه؟
قضیه به هیچ وجه تمام شده نیست، این یک امر قطعیه. اما اینکه چه شکلی پیدا بکنه، این هم میتونه شکلهای مختلف باشه. شکلی که در حال حاضر با اظهارات وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ مطرح است، ممکن است که طرفین از طریق دستگاه قضایی اقدام به بررسی حقوقی و قضایی بکنن و همدیگه رو به پای میز محاکمه بکشن. یعنی وکلای رئیس جمهور آقای کومی و افرادی که دور و بر آقای کومی بودن و حتی خبرنگارا و روزنامه‌نگارا، اینایی که در این مسائل دسترسی داشتن، و کومی دولت رو یا شخص رئیس جمهور رو و اطرافیان رئیس جمهور رو به پای میز محاکمه بکشونه. بنابراین ما برسیم به یک فاز بسیار طولانی که اون انتهاش رو نمیشه پیش بینی کرد. در مقابل اون چی که ما از کاخ سفید میشنویم مجددا تکیه بر این است که شخص رئیس جمهور در هیچ مرحله دروغ نگفته و این که تاکید روی مسئله این که رئیس جمهور دروغ نگفته به دلیل اجتناب از هر گونه بازخواست و بررسی رئیس جمهور در یک پرونده جداگانه مطرح میشه و اینکه حالا کنگره و اون کمیته تا چند این ادارات رو بپذیره زمان بر است و باید منتظر بمونه.
جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط و امنیت بین الملل در آمریکا، به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که انتخابات زود هنگام پارلمانی بریتانیا روز پنجشنبه در این کشور برگزار شد و حوزه های رای گیری تا ساعتی دیگر بسته خواهد شد و شمارش آرا در بیش از 40,000 حوزه رای گیری آغاز خواهد شد. رای دهندگان این کشور برای انتخاب 650 نماینده مجلس عوام به پای صندوق‌های رای رفتند. بر پایه نظرسنجی‌ها احتمال در اختیار گرفتن اکثریت کرسی‌های پارلمانی توسط حزب حاکم محافظه‌کار زیاد است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا ابتدا از او پرسیده که تا چند اندازه احتمال به قدرت رسیدن حزب حاکم منطقی است. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
سیستم انتخاباتی بریتانیا سیستم نسبتاً پیچیده‌ای و خاص خودش، البته نه به پیچیدگی انتخابات در فرانسه، ولی تغییر موازنه اکثریت و اقلیت در انتخابات عمومی نیازمند گردش بسیار تندی است. در وضعیت کنونی بیش از 100 کرسی حزب محافظه‌کار بیشتر از حزب کارگر در اختیار داره و احزاب دیگه به جز حزب ملی‌گرای اسکاتلند دارای کرسی‌های محدودی هستند. به این علت تغییر سلیقه مردم و گرایش پیدا کردن به حزب کارگر و گرفتن اکثریت از حزب محافظه‌کار یا توری نیاز به یک گردش بسیار بسیار تند افکار عمومی داره. چنین اتفاقی در جامعه بریتانیا نیفتاده و تا دو اقدام تروریستی دو هفته گذشته هم که در منچستر و لندن صورت گرفت، اگرچه به نوعی بی‌ثباتی در جامعه رو زیاد کرد، نگرانی هایی ایجاد کرد، ولی نمیشه گفت که این اقدامات هم به زیان حزب حاکم تمام شده. انتظار میره که با توجه به ترکیب کنونی این حزب و ضعیف بودن رهبری حزب کارگر، اونچه که پیش بینی میشه یعنی پیروزی حزب محافظه‌کار در انتهای امشب تحقق پیدا بکنه. البته نتایج بعد از بسته شدن صندوق‌ها در ساعت 10 شب به وقت محلی صورت میگیره.
حالا اگر فرض کنیم که حزب محافظه‌کار پیروز بشه و خانم ترزا می به عنوان رهبر حزب به نخست وزیری برسه، آیا به گمان شما اکثریت قاطعی خواهد داشت همونطور که میخواست که بتونه وارد مذاکره با اتحادیه اروپا بشه؟
فکر میکنم خانم می قمار بزرگی نکرده که انتظار شکست بزرگی داشته باشه، برخلاف قماری که دیوید کامرون کرد، نخست وزیر پیشین و پست خودش رو از دست داد. در صورتی که خانم می اکثریت بزرگتر از اکثریتی که حالا هست به دست بیاره، طبیعتاً در عبور کردن از وضعیت موجود و رسیدن به نوعی توافق با اتحادیه اروپا دست قوی تری خواهد داشت. ولی حتی اگر اکثریت کنونی بیش از 100 کرسی کاهش هم پیدا بکنه، به این علت که حزب محافظه‌کار از حالا تا 5 سال دیگه باز دولت رو در اختیار خواهد داشت و 2 سال عملاً به عمر دولت گذشته او اگر انتخاباتی برگزار نمی‌شد افسوده میشه، این برایش یک نوع پیروزی به حساب میاد. ضمن اینکه مذاکرات خارج شدن از اتحادیه اروپا انتظار میره 2 تا 3 سال طول بکشه و اگر این مذاکرات در جریان انتخابات بعدی صورت میگرفت، میتونست وضعیت دولت رو متزلزل بکنه و مذاکرات رو هم به تأخیر بندازه. به این علت فکر میکنم که خانم می محاسبات دقیق تری از نخست وزیر پیشین برای اعلام انتخابات کرده و یا برنده مطلق خواهد بود با امتیازات زیاد و یا حداقل اون چی که به دست میاره بهتر از چیزی است که پیش از انتخابات داشته.
آقای تقی‌زاده، مجلس عوام بریتانیا 650 کرسی داره که اکثریت این کرسی ها در دست حزب حاکم محافظه‌کار و همچنین حزب مخالف کارگر هست. چند حزب دیگر در این مجلس حضور دارند و نمایندگانشون در اونجا تلاش میکنند و آیا اصولا احتمال داره که کار به تشکیل دولت ائتلافی بکشه؟
بذارید من پاسخ پرسش آخر شما رو ابتدا بدم. امکان تشکیل یک دولت اقلیت وجود داره، چنان که چند سال پیش هم دولت آقای کامرون پیش از انتخاباتی که برگزار کرد یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال درست کرد، ولی در اون زمان حزب لیبرال 80 نماینده در مجلس داشت. در حال حاضر 8 حزب سیاسی در انتخابات شرکت دارند که بعضی از اونها شاخه های محلی دارند، مثلا شاخه محلی حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر در اسکاتلند، ولی در بقیه بریتانیا یعنی یعنی ولز و ایرلند شمالی هم این احزاب فعال هستند. یکی از احزاب نماینده‌ای در مجلس نداره و اونا حزبی هستند که طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند. طرفداران این حزب که حدود 4 و شاید 4.4% هستند، انتظار میره به حزب محافظه‌کار و نمایندگان حزب محافظه‌کار رأی بدن. به این علت اضافه شدن این شمار نقطه امید حزب محافظه‌کار برای زیادتر کردن اکثریتی که دارند. حزب دیگری که حالا در انتخابات قبلی واقعا در وستمینستر مجلس عوام بریتانیا حضور نداشت، ولی حالا حضور چشمگیری داره به عنوان سومین حزب بزرگ با 51 نماینده در این مجلس هست، حزب ملی اسکاتلند که گرایش بیشتری به حزب کارگر داره و از حزب محافظه‌کار همیشه پرهیز میکنه. ولی بعید به نظر میرسه حتی با کمک حزب ملی اسکاتلند دولت کارگری بتونه به تشکیل دولت بعدی موفق بشه و یا مأمور بشه.
بیش از 40,000 حوزه رأی‌گیری در بریتانیا تا ساعتی دیگر بسته میشن و شمارش آغاز میشه. اکنون ساعت نزدیک به 9 شب در بریتانیا است و 1 ساعت از زمان رأی‌گیری باقی است. گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدید. در حالی که اختلافات میان عربستان، امارات و بحرین با قطر در خلیج فارس ادامه دارد، بحرین به قطر توصیه کرده از ایران به عنوان دشمنی شماره 1 فاصله بگیرد. این در حالی است که قطر اعلام کرده برای خوشایند همسایگانش در سیاست خارجی خود تغییری نخواهد داد. مهرداد قاسمفر در گفتگوی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او پرسیده که آیا همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس ایران را دشمن شماره 1 خود می دانند؟
این صحبت شیخ خالد آل خلیفه در مورد بحرین صدق می کنه، چون واقعیت این است که ایران پشتیبان شیعیان بحرین هست. مسائل ارتباط جمعی و نحوه تبلیغی که ایران برای شیعیان بحرین می کنه و بالاخره شیعیان اکثریت هستند در بحرین، بنابراین طبیعی است که حاکم بحرین ایران رو دشمن اصلی خودش بدونه. ولی این مسئله در مورد بقیه کشورهای عربی خلیج فارس صدق نمی کنه. با امارات مسئله سیاسی ایران نداره اونطوری، برعکس روابط اقتصادی خوبی داره با کویت و عمان هم که اونها هم جزء کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستن، با اونها هم رابطه تقریبا معمولی داره. ولی در مورد عربستان سعودی اختلاف کاملا ظاهر و عیان هست، چون هم ایران و هم عربستان سعودی بر سر رهبری جهان اسلام سالهاست دارن با هم مبارزه میکنن. این صحبت امیر بحرین در مورد کشور خودش صدق میکنه که ایران دشمن اصلی است و از قطر میخواد از رابطه خوب با ایران صرف نظر کنه.
خب فکر میکنید این اختلافات عمیق‌تر خواهد شد بین این کشورها، یا اینکه نهایتاً ازش نتیجه مثبتی میتونن در بیارن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؟
اونا سعی خودشون خواهند کرد که سیاست قطر رو عوض بکنن، یعنی از نزدیکیش به ایران و از اینکه به خصوص تلویزیون الجزیره نحوه اطلاع رسانیش رو در جهان عرب عوض بکنه، چون همونطور که میدونید الجزیره یک نقش بسیار بسیار مهمی داره در دنیای عرب. بعضی ها حتی حد میزنن که بدون تلویزیون الجزیره این بهار عربی به این صورت واقعا قابل تصور نبود و سیاست تلویزیون الجزیره برای این کشورها قابل قبول نیست. و به همین علت هم هست که عربستان سعودی، امارات و بحرین خواستن که به خصوص سیاست تلویزیون الجزیره رو عوض کنه. امیر بحرین هم امروز اعلام کرده که این سیاه‌نمایی این تلویزیون باعث مشکلاتی برای ما شده. فکر میکنم که تا حدودی روی شروطی رو که گذاشتن پافشاری میکنن، یک تغییر سیاست به اصطلاح ارتباط جمعی و سال ارتباط جمعی بحرین به خصوص الجزیره، 2 نزدیکیش به ایران و 3 رابطش با گروه های اخوان المسلمین.
ولی قطر امروز اعلام کرد که سیاست خارجیش رو به خاطر حل اختلاف با همسایگان تغییر نخواهد داد. این وضعیت رو پیچیده تر خواهد کرد ظاهرا.
قطر سعی میکنه مقاومت بکنه، ولی اینکه تا مقاومتش تا چه حد پیروزمندانه خواهد بود نمیدونیم. ولی قطر یک امیدواری داره. قطر میدونه که حمله ای که از جانب عربستان سعودی شده به خاطر آقای حضور ترامپ در عربستان سعودی است و اون معامله بزرگ اسلحه و اون موضع سختی که ترامپ در مورد ایران انجام داد، و حالا عربستان فکر میکنه که با این پشتیبانی که از آمریکا داره میتونه علیه قطر هم پیش بره. ولی من فکر میکنم یک مشکل دیگری وجود داره در قطر. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا وجود داره. این آمریکا قطر رو نمیتونه رها بکنه. به همین علت این است که آمریکا سعی میکنه که به دولت‌های خلیج فشار بیاره که هرچه زودتر اختلافاتشون رو کمتر بکنن. اینو وزیر امور خارجه آمریکا گفته. ترکیه هم سعی میکنه که از منزوی شدن بیشتر قطر جلوگیری بکنه. من فکر میکنم که این مشکل حل خواهد شد، البته مسئله زمان خواهد بود، ولی ادامه این بحران نه به نفع آمریکاست، نه به نفع قطر هست و نه حتی به نفع عربستان سعودی، چون اگر زیاد عربستان سعودی فشار بیاره باعث میشه که بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس هم رفته رفته از این اصرار و برتری جویی عربستان زده بشن.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، آشنا میشدید که به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ میداد. و نوبت میرسه به دوستداران ورزش. بریم به سراغ حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران برای حضور در دومین هفته لیگ جهانی والیبال در تهران آخرین تمرین خود را پنجشنبه شب در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار کرد. در پایان این تمرین امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی ایران در شبکه خبر از بازگشت دو مهره با تجربه تیم ملی محمد موسوی و سعید معروف خبر داد که به گفته وی در حرکت تیم تاثیرگذار خواهند بود.
طبیعتاً این دو تا بازیکن بازیکن‌های بسیار مثمر ثمر و شناخته شده‌ای هستند در سطح جهان و لول بازیشون بسیار بسیار بالاست و من فکر می‌کنم روند تیم ما یک روند بسیار خوب و مثبتی خواهد شد.
هفته دوم لیگ جهانی والیبال جمعه شب در تهران آغاز می‌شود و ایران در نخستین گام با تیم ملی والیبال بلژیک بازی دارد که در جدول 12 تیمی مسابقات با 7 امتیاز دوم است. تیم والیبال ایران با 3 امتیاز در رده دهم قرار دارد. مسابقه ایران و بلژیک ساعت 21:10 در سالن آزادی آغاز می شود. در پی حملات تروریستی روز چهارشنبه در تهران، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مسابقه روز دوشنبه آینده ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی در امنیت کامل برگزار خواهد شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که با تلویزیون ایران سخن می گفت اظهار داشت تمام بلیط های این مسابقه باید دارای کد ملی باشد و بلیط باید از طریق اینترنت خریداری شود.
از نظر ما همه چی تحت کنترل، هیچ مشکلی وجود نداره. ما بدون بلیط راه نمیدیم. اگه بدون کد ملی حتما باید کد ملی افراد تو بلیطی که در واقع کامپیوتر میخرند قید بشه.
مسابقه ایران و ازبکستان ساعت 21:15 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. ایران در صورت پیروزی در این مسابقه ورودش به جام جهانی 2018 روسیه قطعی خواهد شد. ایران با 17 امتیاز سطح جدول گروه ششتیمی آ در منطقه آسیا قرار دارد و ازبکستان با 12 امتیاز سوم است. کره جنوبی دوم با 13 امتیاز. در گروه ب آسیایی تیم ملی فوتبال استرالیا روز پنجشنبه عربستان را در شهر آدلاید 3-2 شکست داد. به گزارش تلویزیون استرالیا مسابقه دو تیم تا دقیقه 64 2-2 مساوی بود، ولی گل تامیر راجیک هافبک استرالیایی نتیجه را به سود استرالیا تغییر داد و این تیم 3-2 پیروز شد. حالا در گروه شش تیمی بی منطقه آسیا سه تیم ژاپن، عربستان و استرالیا هر سه 16 امتیازی اند و با گلشماری به ترتیب اول تا سوم. دو بازی باقی مانده برای هر تیم در این گروه تکلیف قطعی را روشن می کند. و در آمریکا تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز از کالیفرنیا در سومین بازی از فینال های هفتگانه بسکتبال قهرمانی کشور تیم کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو را 118-113 شکست داد. به گزارش شبکه ABC گلدن استیت با این پیروزی صاحب سومین پیروزی شده و 3-0 پیش است. But Golden State stays perfect. A crushing loss for the Cavs as the Warriors take a 3-0 lead in these finals. در حال حاضر تیم بسکتبال گلدن استیت با این پیروزی در فاصله یک قدمی قهرمانی قرار دارد و اگر بازی امروز جمعه به وقت آمریکا را که در کلیولند برگزار می شود ببرد، قهرمان آمریکا خواهد شد.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بودین. عزیزان، شبی خوش و روز جمعه خوشتر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باشه. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا زنان اغلب با شرم و خجالت از پریود خود حرف میزنند؟ در چرخه طبیعی خونریزی ماهیانه که در بدن زنان رخ میدهد چه جایی برای شرم است؟ چرا پریود یک تابوست؟ آیا اگر این مردان بودند که پریود می شدند، باز هم این موضوع به عنوان یک تابو باقی می ماند؟ سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، می گوید تابوی پریود وابسته به تابوی بزرگتری است که اطراف بدن زن وجود دارد. جیل موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه و محقق مسائل زنان، اما می گوید زنان باید در شکستن تابوی پریود حد و مرز ظرافت را رعایت کنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به تابوی این هفته. من بحث رو آغاز میکنم با خانم شریعت پناهی، اگر که اجازه بفرمایید. خانم شریعت پناهی، میخوایم خیلی سریع و مستقیم بریم توی اصل موضوع تابو بودن پریود زنان در جامعه ایرانی. برای من از این پرسش شروع میکنم که به نظرتون این که پد بهداشتی یا تامپونی که زنان میخرن میرن داروخونه ها خرید میکنن، تو پلاستیک سیاه پیچیده میشه، از داروخونه تا خونه حمل میشه، این به چه دلیله؟ فکر میکنید این که اطرافیان یا بقیه بدونن که زنی در دوران پریود خودش هست و حالا وسیله بهداشتی مورد نیاز خودش رو هم خریداری کرده، چرا میتونه برای جامعه شرم‌آور محسوب بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه، بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره. یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و اینکه چه جوری اونو توی به اصطلاح سطل دوباله بندازن، مخفن که اگر در دستشویی این نباشه. مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی‌هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم مرها رعایت هایی رو بکنه.
خب خانم شریعت پناه، این نکته که شما میگین که اساساً یه مسئله بهداشتی و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها رو در طول روز مصرف میکنه، بعد اونها رو درست هم به هر حال در مرحله‌ای که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزاماً. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخشی از تابویی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مدعی بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه‌های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید فنای کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر می‌کنم اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از اینکه به اون مرحله برسن یک تابوه. اصلا صحبت کردن راجع بهش یک تابوه. اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه. چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قراره خونی باشه، متوجه به اینکه اون خونی که داره از در واقع رحم زن خارج میشه اتفاقاً میزان اکسیژن زیاد داره، اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه، خون به دلیلی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌هایی به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌هایی به وجود بیاره و همونجوری که ما برخورد می‌کنیم با یه چسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مطرح شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپزی که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده میکنه؟
اجازه بدین خانم
راد، این سواله که باید جواب
بله اجازه بدین در همین مورد به خانم شریعت پناهی باز بگردیم. خانم شریعت پناهی، منظورتون از این بهداشتی که حالا روش تاکید کردین، این که در مورد بهداشت خانواده گفتین، سوال مهمی رو خانم راد مطرح کردن. آیا به نظرتون میاد که اون وقت اعضای خانواده بهتره، مثلا به خصوص رو اعضای ذکور تاکید میشه دیگه در خانواده ایرانی عموما، مطلع نباشن از این مسئله؟
در مورد نایلون مشکی یا سیاه که من اصلا قبول ندارم، یعنی اون قبل از مصرف مثل هر چیز دیگه که خریداری میشه میتونه در معرض دید قرار بگیره و هیچ اشکالی نباید داشته باشه. تمام فشار من و تمام صحبت‌هایی که احیانا ممکنه بشه بعد از مصرف هست. ببینید، شما به عنوان یه دختر خانوم یا یک آقا پسر در مورد مسائل مربوط به خودش بایستی که همیشه اون ظرافت‌های خاص رو داشته باشه. اگه من یه بچه کوچیکی داشته باشم توی مهمونی مجبور بشم که پوشکش رو عوض بکنم، خب یه کارای خاصی رو انجام میدم، همون اندازه هم باید برای خودم مراقب باشم به عنوان یه خانوم. اگر میخوام که در زمان پریود مجبور هستم در دستشویی این کار رو انجام بدم، باید ظرافت خاصی انجام بدم و لزومی نمیبینم که همه رو مطلع بکنم از این که من دچار این مشکل هم در واقع نیست، این عارضه طبیعی شده. مثلا در وسط یه مهمونی یا وسط یک فعالیت ورزشی یا هرچی مثل این خانم با ظرافت تمام هستی که یا پیشبینی بکنه راجبه این مسئلهش و یا این که بتونه خیلی راحت و مؤدبانه مشکلش رو حل بکنه. ما بیشتر میخواییم حل مشکل، ببخش من این جمله رو بگم، هدف ما باید این باشه که رفع مشکل از خانومها بکنیم.
خانم راد، پد بهداشتی زنان رو با پوشک عوض کردن بچه ها مقایسه میکنن، از نظر شما میتونه معنای خاصی داشته باشه یا شما فکر میکنید که این مقایسه اساسا مقایسه درستی میتونه باشه؟
ببینید، اصلا برگردیم به همین کلماتی که داره استفاده میشه راجب ظرافت، راجب ادب و در واقع مؤدبانه کاری رو کردن، راجب مشکل حل کردن، راجب یک مسئله طبیعی داره صحبت میشه در مقابل مثلا پوشک بچه رو عوض کردن. خب این شاید از این نظر خوب باشه که بله، پوشک یه بچه رو وقتی که شما عوض میکنید اون رو حتما توی یک نایلونی میگن بعد بپیچید، بعد توی وسیله بذارید که بوش نیاد بیرون، دچار آلودگی دیگه نشه. البته که پد بهداشتی من مخالفتی ندارم باش که بعدش باید حتما این مراقبت ها انجام بشه، بازم تاکید میکنم برای رعایت بهداشت عمومیه، اما اولویت و ویژگی خاصی من نمیدم به اینکه حتما باید طور دیگری یک زن حتما برخورد بکنه. اگر وسط مهمونی مشکل براش پیش اومد چطوری مؤدبانه این کار بکنه؟ خب این اولا که مشکل نیست، یه اتفاق کاملا عادیه و وسط مهمونی یا هر جای دیگه هم ممکنه اتفاق بیفته، قراره نیست مشکلی حل بشه، قراره که با این روند طبیعی بدن ببینیم چجوری میخوایم برخورد بکنیم، چجوری مدیریتش بکنیم، قرار نیست مشکلی رو حل بکنیم. خواهش میکنم که از کلمات ظریف یا مؤدبانه استفاده نکنیم. منظورم اینه که این یک مدیریت زباله هایی که از این در واقع سیکل طبیعی بدنی که منتسب به بدن زنان است تولید میشه، اون یک موضوع کاملا عمومیه و هیچ ربطی نداره که یک زن باید ظریف‌تر این کارو بکنه یا مؤدبانه‌تر این کارو بکنه.
خانم شریعت پناهی، شما از کلمه ظرافت استفاده کردین، خب خانم راد هم نظرشون رو گفتن، من میخوام از شما بپرسم که اگر زنی از پریود خودش حرف بزنه در فضای عمومی، در اصلا یک مهمانی، در یک جمع، این زن اغلب بی حیا خونده میشه، به نظر شما هم همینطوره؟ یعنی کاری کرده خارج از ظرافت؟
ببینید، مسئله اینه که طرح مطلب به چه منظوریه. اگر این هدف مطرح کردن پریود در جمع، مثل الان که ما داریم این رو مطرح میکنیم، ما سه نفر هیچ کدوممون از دید من اینجا بی حیا نشدیم، بلکه خیلی هم انسان های مسئولی هستیم
که میخوایم یه مشکلی رو از جامعه زنان حل بکنیم. ولی اگه به صورت شوخی، توهین، تحقیر، از این جوکایی که برای قومیت ها و جنسیت ها
میسازن، نه این بحث دیگه یه خانم شیطنه، شوخی و توهین و تحقیر منظورم نیست.
آگاهی بخشی یا
نه، آگاهی بخشی هم منظور من نیست. منظور من اینه که
به چه منظور
اصلا در سر کار، در محل کار از زنان پرسیده میشه که خب الان شما چرا میخوای بری خونه، یا مثلا نیاز به مرخصی ساعتی پیدا کردی، به رئیسش اعلام میکنه که خب من الان پریود هستم و حال مناسبی ندارم، میخوام برم خونه. اغلب این تصور وجود داره یا این تحلیل یا این قضاوت انجام میشه که خب این زن حالا میتونست چیز دیگه ای بگه، چرا داره میگه پریوده. و از این زاویه دارم میگم، یعنی اعلام وضعیت خودش، وضعیت جسمی خودش در اون لحظه در جمعی در مورد این صحبت بکنه.
شما اگر که گفتم منظور این باشه که حل مشکلی رو بکنی یا اینکه یه آگاهی به کسی بدید که ضروریه، هیچ اشکالی نداره. من قبول دارم که این مطلب به صورت تابو در جامعه ما هست و باید این تابو از بین بره، ولی از بین بردن یک تابو باید که اول حد و مرزها شناخته بشه، چه از طرف خانم‌ها چه از طرف آقایون، هیچ فرقی نمی کنه. یه پدرم باید بدونه که دخترش در روزهایی از ماه دچار مشکلاتی میشه. اما اگر بخوایم که اینو به صورت خیلی عادی پیش پا افتاده و اینکه خب حالا اصلا مسئله نیست، یه نوع ببخشید شلختگی رو با رواج بدین راجع به این مطلب، من با اون مخالف هستم. من میگم این یه حد و مرزی داره، تا یه جایش خیلی هم خوبه، درسته، باید مطرح بشه، اما به صورت اینکه این یه خیلی مسئله پیش پا افتاده یه و اصلا مثلا فرض کن یه زخم دسته، نه، من یه حد و مرزی رو بین این دوتا میبینم.
خانم راج شما چطور؟ آیا این حد و مرزی که خانم شهید پناهی ازش صحبت میکنن شما قائل هستین؟
وقتی میگن که خب این مثل یک زخم دست نیست، خب میتونم تصور کنم، ولی ما همین الان تصور کنیم یه جمعیه، اصلا مهم نیستش که فقط زنن یا زن و مردن. اصلا من دوست دارم یه مثالی بیشتر بشنوم تا بتونم بدونم چی. اما مسئله اصلی اینه که چرا این موضوع اغلب بی‌حیایی خونده میشه، یعنی اغلب چرا این مرز و محدودیتی که من دوست دارم الان خانم شهید مدری بشنوم دقیقاً کجاست وجود داره؟ و خب واقعیت هم اینه که خیلی نسبیه.
خانم شهید پناهی، این مرز کجاست؟ کی شلختگی میشه به نظر شما؟ کلمه که استفاده کردین.
بله، ببینید، تا وقتی که مسئله ضروریه و مسئله اینه که به گفتم جوک تبدیل نمیشه، این هیچ اشکال نداره، بی حیایی هم نیست و یه چیز خیلی معمولیه، مثل هر عارضه بدنی دیگه که برای هر کسی پیش بیاد میتونه مطرح بشه. اما اگر که بخواد که مسئله، مثلا میگم این خانوم وقتی که در اون ایام هست باید مراقب باشه که لباس بیرونش مثلا خونی نشه. خب اگر یه دختر خانومی آن فرض بکنیم، البته خوشبختانه من همچی چیزی رو ندیدم، خیلی کم پیش میاد، اگر در این مورد مراقب نباشه، خب اینها تبدیل ممکنه بشه به یک نوع شلختگی که خب این از اون ظرافتی که من گفتم راجب خانوم ها همینه. ما خودمون راجب لباسمون، راجب آرایشمون خیلی گاهی مراقبت میکنیم که ظریف باشه، تمیز باشه، زننده نباشه، این هم همینطوره. منتها این یک قدری حساس تره به خاطر اینکه مربوط میشه به روابط جنسی که برای هر زن و هم هر مردی ممکنه که مطرح باشه. اگر شما به طور کلی مسائل مربوط به روابط جنسی رو میخواید از تابو خارج بکنید، من مخالفم. اما اگر مسائل بهداشتی و پزشکی مربوطه رو میخواید از تابو خارج بکنید، من 100%
خانم راد، خانم بله، خانم راد ایشون به در واقع معتقد هستن که چون پریود به روابط جنسی مربوط میشه و به خانم شهید پناهی شما حتی در صحبت کردن از دوران پریود میگین در اون ایام، یعنی این هم یکی از پرسش های منه که خیلی وقتا اصلا اشاره مستقیم هم حتی به این موضوع نمیشه. اجازه بدیم ببینیم خانم راد در مجموع در پاسخ شما چه صحبتی دارن.
همین توضیحاتی که شما دادید نشون میده که واقعا خیلی آگاهانه داره از کلمه حیا استفاده میشه. بی‌حیایی در واقع چیزی نیست جز بی‌شرمی، پرده دری، حالا یکم که بیشتر پیش بریم هرزگی. در واقع اینطور که شما خان شطنه میگید، پریود رابطه داره کاملا با روابط جنسی. من رابطه‌اش واقعا متوجه نمیشم. یه فردی ممکنه در زندگیش هیچ وقت رابطه جنسی نداشته باشه و پریود بشه یا نشه. اینکه یه نفر داره دوران در واقع خونریزیه، چرخه قاعدگیشو طی میکنه، این چه ربطی داره به روابط جنسیش؟ و اینکه اگر یه نفری تو خیابون باشه و حالا مانتوش یا لباسش یا جایی که لکه خون باشه که همه بدونن آها این لکه خون پریوده، چه اطلاعاتی راجع به روابط جنسی میده؟ من اصلا نمیخوام وارد این بشم که آیا روابط جنسی رو باید ما حتما یه تابلو بکنیم بالای سرمون بزنیم یا میخوایم ازش تابو زدایی بکنیم. الان من سوال اصلی اینه که فردی که تو دوران پریودش هستش، این از چی باید خجالت بکشه که فکر میکنه که وقتی که این رو داره میبینه الان داره راجع به روابط جنسی صحبت میکنه؟ حتما بین شنوندگان ما هم که افرادی هستن که خب روابط جنسی براشون تابوه، روابط جنسیشون رو میخوان که کسی نبینه، کسی ازش خبر نداشته باشه و هیچ ربطی هم به حالا مذهب یا دوگم بودن یا خیلی روشن فکر بودن اونطوری که حالا توی کلام محاوره هستش نداره. اگر من به راحتی الان دارم راجع به پریود صحبت میکنم، آیا به راحتی هم دارم راجع به روابط جنسی خودم یا به طور کلی راجع به روابط جنسی صحبت میکنم؟ ما از مقایسه پریود با در واقع پد پریود با پوشک بچه رسیدیم به اینجا که نه، کسی که بخواد از پریودش به راحتی صحبت کنه با یا خجالت نکشه، دچار بی‌شرمی بشه اگر که لکه خونی مثلا روی لباسشه و توجه نکنه، اون موقع راجع به روابط جنسیش پرده دری میکنه.
ببینید من اون الفاظی که خانم راد به کار بردن هیچ کدوم به کار نبردم، هیچ ربطی به بی‌حیایی و هرزگی و این چیزا نداره و من هم همچی الفاظی به کار نبردم. توصیه من اینه که خانم رادم از این الفاظ استفاده نکنن، چون من هیچ جا نشتم کسی راجع به پریود صحبت بکنه مستحب بشه به این صحبت. من اولا میخوام ببینم که راجع به
شما خانم رادم بعدن یه توضیح نمی بده،
اگر پسری در یک جایی به هر حال دچار یه حالتی بشه که ما بهش میگیم بلوغ مردها، آیا این باعث بیاد رو مثلا به همه رو مطلع بکنه و خیلی اطلاع رسانی به بقیه بکنه بدون منظور خاصی؟ خب ما میخوایم این رو مرتبط بکنیم با روابط جنسی برای اینکه خانمای عزیز ما، دخترای گل ما متوجه بشن که پریود برای چی در بدنشون به وجود میاد. پریود برای این به وجود میاد اگر رابطه جنسی داشته باشن منجر به حاملگی میشه و دختری که هنوز پریود نشده اون مسئله رو نداره و بنابراین خانمی که به این سن میرسه بایستی که بداند که در روابط خودش با جنس مخالف چگونه رفتار بکنه. این اولین گامیه که هر مادری، هر خانمی که میخواد به دیگری آگاهی بده یا هر پزشکی یا هر آقایی که میخواد راجع به این مطلب صحبت بکنه از این مسئله آغاز میکنه. بنابراین چرا ما بایستی بیاییم و این رو اصلا از اون حالت خیلی مثبتش که نشان دهنده اینه که یک دختر کوچه میخواد تبدیل بشه به یک خانومی که در آینده میتونه مادر بشه، حالا میخواد بشه میخواد نشه.
خانم راد، همین که به هر حال پریود یادآور این هست که با باروری زنان مرتبطه، توضیح بود که خانم شریعت پناهی دادن از نظرشون به هر حال به روابط جنسی مرتبط میشه. من میخوام از شما برای اینکه به هر حال بحث رو پیش ببریم یک پرسش دیگه ای بپرسم و اون این که حالا اگر که چون خانم شریعت پناهی چند بار اشاره کردن در مورد که حالا مثلا در مورد مردان هم اتفاقهایی میفته که از نظر ایشون گفتن مشابه هست، آیا این رو لازمه که اعلام بکنن؟ من پرسشم اینه اگر پریود مسئله مردانه بود نه زنانه، اون موقع چطور میشد؟ برخورد جامعه و خانواده به نظر شما باش چگونه بود؟
من پیش از اینکه پاسخ این سوال بدم یه توضیح لازمه که بدم، اینکه بله خانم شرطنه شما از کلمه بی حیایی در واقع به معنی پرده دری و هرزگی استفاده نکردید. من خود کلمه حیا در مقابل پریود رو داشتم توصیف میکردم و گفتم این برداشت ها میتونه بشه. من به هیچ وجه نمیخواستم جسارت کنم کلماتی که شما استفاده نکردید رو بگم شما استفاده کردید. اما یک جای دیگه در صحبتامون اشاره شد به این که خب یک مردی هم اون چیزی که اسمشو میذاریم بلوغ مردها، اگر منظورمون جنب شدن پسرا باشه در واقع نوجوانها باشه یا اینکه مردهایی که به هر حال دچار جنب میشن آیا میخوان صحبت بکنن راجبش یا نه، من فکر میکنم باز دوباره این دوتا رو نمیشه با پریود مقایسه کرد. نمیتونیم تخلیه مایه منی یا هر چیز دیگر مقایسه بکنیم با پریود. موضوع اینه که تمام تابویی که حول قضیه پریود شکل گرفته و اون چیزی هم که اتفاقا خانم شرفنایی هم بهش اشاره میکنن که مربوط به رابطه جنسی میشه، چون که نشون دهنده اینه که این فردی که الان دچار خونریزی ماهانه میشود و در واقع چرخه قاعدگیش اونطوری تکمیل میشه، آمادگی مادر شدن رو داره و همون در واقع تعبیری هستش که آماده میکنه دختران رو برای ازدواج‌های زیر سن قانونی، در واقع دختر بچه‌ها رو به این دلیل حاضر میشن که ازدواجشون بدن، در واقع دچار ازدواج اجباری بکنن که فکر میکنن اینا آماده هستن برای مادر شدن. همه این تابویی که حول بدن زن شکل گرفته دقیقاً از همینجا میاد. دنیایی رو اگر بخواید تصور بکنید که مردها درش پریود میشدن و مردها درش این قابلیت زایندگی رو، در واقع حمل کودک دیگری رو در بدن خودشون و تولید مثل به اون شکلی که ما الان داریم میبینیم داشتن، من فکر میکنم اصلا دنیا خیلی فرق داشت. علم به شدت مردانه است. ما حتی وقتی که میخوایم باروری رو کنترل بکنیم، باز هم میایم چرخه قاعدگی زنان رو کنترل میکنیم.
خانم شریعت پناهی، اگر به شما باز بگردم این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که اساسا فکر میکنید کل این تابوی پریود که ما امروز در موردش بحث کردیم در تابو چقدرش به دین مربوطه در جامعه ایرانی به طور خاص و چقدرش به فرهنگ؟ چون دین اسلام به گمان برخی رویکرد چندان مثبتی به پریود زنان و زنان در دوران پریود نداره، مثلا از اونها میخواد به اماکن مذهبی وارد نشن، از ناپاکی صحبت میکنه. آیا تابو شدن پریود در ایران رو بیشتر فرهنگی میبینید یا ریشه در مذهب میبینید که داره؟
همونطوری که خودتونم میدونید بسیاری چیزها در قرآن کریم وجود نداره، ولی در سنت‌های اسلامی متاسفانه به نادرستی وارد شده. در دین اسلام ما فقط یک یا دو آیه فکر میکنم در قرآن کریم داریم و اون هم همش اینه که بایستی که این خانم‌ها در اون دوره دوچاری آزاری میشن و باید بقیه ملاحظه اینا رو بکنن. همون چیزی که الان در بسیاری از کشورهای جهان به نام مرخصی پریود وجود داره و داره که گسترش پیدا میکنه. ولی این چیزی که قرآن کریم مطرح میکنه بسیار فاصله داره با چیزی که در جامعه ما به نام دین این مسئله رو تابو کردن و صحبت کردن ازش رو بد میدونن.
ولی خانم شرکنه این موضوع دیگریست، این که به هر حال وارد اماکن مذهبی نباید بشن زنان، مثلا به مسجد بهتره که نرن، اینا به هر حال هست در
بله اینا جزء سنت های اسلامیه، ولی هیچ جایگاهی در قرآن نداره. بلکه چیزی که توصیه میشه همیشه اون نظافت هست که حالا در اصطلاح دینی میگن نجست و پاک، ولی من خودم از لفظ نجس هیچ‌وقت استفاده نمی‌کنم، بلکه می‌گویم که اون یک نظافت معقولی است که بایستی بعد از پاک شدن از اون آرزه بدنی بایستی حتما غسل بکنن، خودشون رو پاکیزه بکنن و در اون دوران، در اون ایام هم همان گونه که رعایت طهارت رو می‌کنن در اون دوران هم این کارو بکنن تا مسائل بهداشتی برشون پیش نیاد.
خانم شریفانی، شاید کسانی اینجا الان به شما بگن که
اسلامی محدود میشه به نظافت.
بله بله، من متوجه این نکته شدم. اجازه بدین که یه سوال دیگه میخوام با شما مطرح کنم. شاید الان کسان اینجا به شما بگن اینکه من و شما از چه کلمه استفاده میکنیم، مثلا از کلمه نجس حاضر نیستیم استفاده بکنیم یا نه، بحث دیگری است، ولی اینکه در دین اسلام این آمده که زن در این دوران ناپاک هست بحث دیگری است. و پرسش من بر سر این بود که این دیدگاه که در دین وجود داره چقدر اثر گذاشته روی تابو شدن این موضوع، که البته پاسخ شما رو شنیدیم. اجازه بدید که من از خانم راد این رو بپرسم که خانم راد، حالا ما در مورد مذهب صحبت کردیم، ولی اگه برگردیم به فعالان حقوق زنان در ایران، اونچه که به عنوان جنبش زنان در ایران میشناسیم، به خیلی از مسائل پرداخته شده در راه احقاق حقوق زنان در ایران، همچنان همین فعالیت ادامه داره. اما از پریود که اتفاقا یکی از مهمترین مسائل مرتبط با بدن زنان هست، ما میبینیم که خیلی کم حرف زده شده و فعالیت جدی نشده. آیا حتی فعالان حقوق زنان هم با تابوی پریود درگیر هستند به نظرتون؟
ببینید، موضوع تابوی پریود، حالا فرای مذهبی بودنش یا ایرانی بودنش، من فکر میکنم واقعا یک موضوع جهانیه. ما حالا در دین اسلامی که داره الان رایجه، من کاری ندارم توی قرآن چی نوشته، سنت چی گفته یا چه اتفاقی داره میفته، اما رسما زن از عبادت کردن در واقع از اعمال عبادی روزمره خودش ممنوعه. حالا یه جایی مثل نپال رو داریم که زنها در دوران خونریزی چرخه قاعدگیشون باید توی طویله ها یا توی جنگل ها یا خارج از حتی محیط زندگی رو سر بکنن بدون دسترسی به هیچ وسایل بهداشتی. و در واقع اینا همه حول اون تابوست. اینکه فعالین حقوق زنان هم آیا دچار این تابو هستن، به هر حال من خودم شخصا به عنوان یکی از این افرادی که خودم رو فمینیست در واقع میدونم و فعال برابری خواه جنسیتی میدونم، خودم هم بخشی از همین جامعه جهانی هستم و میدونم که من هم طبیعتا دچار برخی تابوها هستم و شاید به همین دلیل بوده که یکی از بزرگترین بخش زندگی در واقع کنشگری خودم رو در سال اخیر برای توسعه اپلیکیشن مثل اپلیکیشن همدم صرف کردم، برای اینکه بتونم این تابو رو از بین ببرم، برای اینکه هر کسی بتونه با دسترسی به این اپلیکیشن با بدن خودش آشنا بشه، با چرخه قاعدگیش آشنا بشه، با مسئله بهداشتیش آشنا بشه و بدونه که بدن خودش رو بشناسه. اما اتفاقا در دوران همین در چند سال اخیر می‌بینیم که حتی اگر تابویی هم وجود داشته، داره یواش یواش از بین میره و این نوید بخش اینه که یک جنبش جهانی و میل جهانی به سمت تابو زدایی از بدن زن و هر اون چیزی که مربوط به اون داره پیش میره.
خیلی سپاسگزارم سود راد و ژیلا موحد شریعت پناهی، مهمانان این هفته تابو بودید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.